اخیر برای بازسازی و ترمیم زیارتگاه سخی در شهر مزار شریف که بر اثر این زلزله آسیب دیده اعلام آمادگی کرد. در همین حال معاون والی سمنگان با قدردانی از همکاری ایران و کنسولگری این کشور در مزار شریف گفت که مقامات محلی برای رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان کمیته از ادارات دولتی تشکیل دادند تا در اسرع وقت به مشکلات مردم رسیدگی کرده و کمک های اولیه را به اونا برسانند.
ادویه و بخش البسا و لوجستیکم الحمدلله اونا هم در حالت تهیه شدن است، انشاءالله براشان رسانده می شود. دیگه به این خاطر است جناب محترم آقای احمدی صاحب سرکنسل شمال افغانستان احساسات نیکشان که شب با ما در تماس شدن و صبحی الحمدلله یکی در ادویه و خیمه امرای خود گرفته آوردن به قوم ولایت ولسوالی خود ما تسلیم شدیم.
زلزله اخیر در شمال افغانستان علاوه بر تلفات جانی خسارات سنگین مالی هم بر جا گذاشت و نهادهای داخلی و خارجی برای کمک به آسیب دیدگان دست به کار شدند. با باور کارشناسان زلزله ها با خودی خود انسان ها را نمی کشند، بلکه این ساختمان ها هستند که با فرو ریختن باعث مرگ می شن و در افغانستان به دلیل زیرساخت های ضعیف و مصالح ساختمانی بی کیفیت تخریب و تلفات زلزله افزایش پیدا می کنند. در افغانستان به ویژه در مناطق روستایی مردم توان خرید مصالح مقاوم و صنعتی را ندارند و خانه های خودشان با گل، سنگ و چوب خام می سازند. این نوع بناها بر اثر استانداردهای مهندسی و کدهای ساختمانی ساخته نمیشن و در برابر لرزش‌های جانبی زلزله مقاومت ندارند. فروپاشی خانه‌های خشتی و سنگی و مدفون شدن مردم در زیر آوار تصویر تکراری از هر زمین لرزه در افغانستان است. نمونه‌های دیگر کشورها نشان می‌ده حتی در شرایط اقتصادی مشابه هم میشه سطحی از مقاومت در برابر زلزله ایجاد کرد. آذرخش حافظی کارشناس اقتصادی در همین خصوص بیشتر توضیح میده.
خوب، حوادث طبیعی همیشه وجود داره در هر کشوری میباشه و علت از اینکه ما بسیار آسیب پذیر هستیم به خاطر از این است که ساختمان های ما معیاری نیست. در دیگر کشورها مثلا در ژاپن بعضی وقتا 7 تا 7.7 تا 8 درجه هم زلزله واقع میشه. ژاپن هم کشور زلزله خیز است، ولی در اونجا خانه طوری ساخته میشه که تا 9 درجه بیشتر و مقاومت در مقابل زلزله و هیچ خرابی و شکست ریخت نمی داشته باشه. ولی فقر مزمن سبب ازی میشه که سطح عمومی معیشت مردم پایین باشه، از جمله مسکنی که دارن و معیاری نباشه و یخخانه گلی دارن که بسیار مشکل یک سرپناه و را ساختن و در اونجا شب خود به روز میرسانن. در اینجا معیارهای مهندسی برای مبارزه بر ضد زلزله یا سیلاب یا دیگه چیزا پیش بینی نشده. برای سیلاب مثلا در سیلاب‌ها استقامت وجود نداره، حتی گاویان یا مو چیزایی که سنگ جمع میکنن یک جای میمونن هم نیست. در مورد زلزله خانه ها هیچ معیاری نیست، هیچ مرجعی تثبیت نکرده که تا چند درجه در مقابل زلزله مقاوم هستن، اما معلوم میشه که از 5 درجه که بالا رفت خانه دیگه مقاومتشان از بین میره. اما این زلزله شدتش زیاد بود به خاطر از اینکه در طول 600-700 ساله که از روزی شای ولد ما در مزار شریف میگذره همه قد تخریب نشده که در این زلزله او تخریب شده، گرچه قبلا ترمیم شده بود، بازسازی شده بود، اما بسیار صدمه دیده. ولی مهمترین ضایعه شهادت وطندارای ما است و مجروحیت از او است که به شهدا بهشت برین و برای مجروحها شفای عاجل تمنا میکنم و بر خانواده داغدار صبر و سلامتی تمنا میکنم.
افغانستان با تکرار شاهد زلزله های پرتلفات و ویرانگر بوده. اخیراً شرقی کشور شاهد زلزله مرگبار بود. چرا در افغانستان با تکرار زلزله با وقوع می‌پیونده و تلفات و خسارات زیادی به جا می‌گذاره؟ آذرخش حافظی در پاسخ به این پرسش گفت:
خب این زلزله‌ها خب بعضیش در اثر فعل انفعالات درون زمین است، بعضیش عوامل دیگه هم داره. از جمله مثلا در ولایت سمنگان در دره سوف کلانترین معدن زغال سنگ افغانستان است. از اون میلیون‌ها تن زغال سنگ استخراج شده و او هم با معیارهای بین‌المللی استخراج برابر نیست. او خلاهایی را که در زیر زمین به وجود آمده و گاهی که آب در اونجا میره ای زغال با آب که مخلوط میشه اختلاط گازا دو متساعد میشه و متراکم میشه خود از هم میتونه که سببی زلزله ها شود. خب البته ما متخصص زمینشناسی و زلزله سنجی نیستیم، اما طوری که در دنیا دیدیم اینا معادن را که استخراج میکنن و خلا را نمیمونن که باقی بانه را به نحو از اینها پس پر میکنن. اگر سنگ آهن چه کشیدن یا سنگ زغال چه کشیدن یک چیز دیگه ازش میندازن. ولی در افغانستان وقتی که معادن استخراج میشن محیط زیست تخریب میکنن، اما کسی که را استخراج میکنن مکلف به این نیست که پس ترمیم کنن. همیل در بدخشان مثلا طلا را استخراج میکنن، تمام زمین ها را پوشی سبز گیاهی شد و حتی جنگلات تخریب کردن. باید مانع از این شوند، به خاطر از اینکه از یک طرف اگر یک مقدار طلا استخراج میشد و مقابل از او زمین که یک دارایی نایاب و کمیاب است و از اونجا معیشت مردم تامین میشه، مواد غذایی تهیه میشه و درختهای خودرویی هست اونجا که پسته داره، مثلا بادام داره، بادام کوهی داره، چهارمغز داره، اونا رو بیخوریش میکنن و این خودش هم ممکن است که لحاظ زمین به صورت بگیره، ممکن است زلزله اونجا وجود بیام، سیلاب ها خاص فیصد است. در اینجا هم در سمنگان اینجا متاسفانه طور که شما فرمودین حتی در شهر کابل که پایتخت مملکت است معیارهای علمی مهندسی مد نظر گرفته نشده. مثلا شهر کابل چرا بی‌آب است؟ به خاطر از اینکه هر روز آب تازه را میگیرن او را تصفیه بدون از اینکه پس دوباره ریسیکل کنن یا پس دوباره بازیافت کنن یا چیکارن او رها میکنن میره باز آب تازه را باز چا میکشن. در کل دنیا وقتی که شما یک شهر متراکم مانند کابل که 6 میلیون نفوس داره، در اینجا تامین کردن آب از منابع طبیعی ناممکن است. لازم با آب باید بازیافت شود. آبی که مصرف میشه باید همین بلند منزلها که مردم داره یا اماکن تجارتی و رهایشی را دارن و شرکا دارن، یا باید یک پول بتن برای کارخانه عمومی که آب تصفیه کنه و زبال ها را تصفیه کنه. زبال ها همینجا تصفیه نمیشه در کابل، کلش هم باش شده میره، هم باش شده میره و اندازه آلودگی در محیط کابل وجود داره که هزار نوع مرض بار میاره. آفرین به مردمی که مقاومت دارن در مقابل امراض. ما بسیار آسیب پذیر هستیم و به خاطر جلوگیری از این صدمات تدابیر باید سنجیده شود. فعلا که ما آمدیم دیدیم که زیر سرکاوی چیزا ساخته شده و حتی جایی را که زورمندا بند کرده بودن و دیوارش هم باز شده غنیمت است.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هست. من خبر را بخوانم خدمت شما و بعد هم با شما خداحافظی بکنیم. قرار است که فردا شهر استانبول بار دیگر میزبان هیئت‌هایی از حکومت طالبان افغانستان و پاکستان باشد. مذاکراتی که پیشتر وزارت خارجه ترکیه برگزاریش را در سطح عالی اعلام کرده و گفته بود که در این نشست جزئیات اجرایی توافق دومین دور مذاکرات مورد بحث قرار خواهد گرفت. با این حال با نزدیک شدن زمان برگزاری این نشست هنوز مشخص نیست چه افرادی به نمایندگی از دو طرف در آن شرکت خواهند کرد. در دور دوم مذاکرات هیئت‌های دو کشور یکدیگر را به بی‌صلاحیتی در روند گفتگوها متهم کرده بودند. با این حال آگاهان مسائل سیاسی میگن که برای حل تنش‌های موجود میان دو کشور لازم است گفتگوها بر بندهای گوناگون توافقنامه متمرکز شود و سازوکار مشخص ایجاد شود تا بر اساس آن چالش‌های میان کابل و اسلام‌آباد به صورت مؤثر حل شود. گفتنی است که دومین دور مذاکرات میان دو کشور چندین بار با بن‌بست روبرو شد، اما در نهایت کابل و اسلام آباد بر تمدید آتش بس توافق کردند و قرار است نشست بعدی فردا برگزار شود. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
اسحاق دار، پیاله چای فیض حمید در سرینای کابل برای پاکستان گران تمام شد. روسیه، خطر نفوذ گروه‌های تروریستی از افغانستان به آسیای مرکزی همچنان جدی است. عراق چی؟ مذاکره احتمالی با آمریکا فقط درباره مسائل هسته‌ای است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. وزیر خارجه پاکستان گفت چای نوشیدن فیض حمید رئیس پیشین ISI در هتل سرینای کابل پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان برای پاکستان گران تمام شد. محمد اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان، اخیراً در نشستی در مجلس سنای این کشور گفته است اینکه پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست 2021 پاکستان بیش از حد پیش قدم شد اشتباه بود. وزیر خارجه پاکستان گفته است نمیخواهم کسی را سرزنش کنم، اما اشتباه این بود که وقتی دولت سالهای 2020 و 2021 سر کار آمد پاکستان بیش از حد پیش قدم شد. تا جایی که ما رفتیم و گفتیم ما برای یک پیاله چای اینجا هستیم، خدا مشکلات همه را آسان کند، اما آن پیاله چای برای ما بسیار گران تمام شد. گفتنیست که 4 سال پیش و چند روز پس از برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، فیض حمید رئیس وقت سازمان اطلاعات پاکستان ISI به کابل سفر کرد و در هتل سرینا با لبخند و پیاله چای در دست با یک خبرنگار گفت همه چیز خوب خواهد شد. با گذشت 4 سال اکنون وزیر خارجه پاکستان در مجلس سنای این کشور گفته است که آن دیدار مرزها را دوباره باز کرد و حدود 45 هزار عضو تحریک طالبان پاکستان یا TTP که با افغانستان فرار کرده بودند به پاکستان بازگشتند. محمد اسحاق دار افزوده که طالبان پس از برگشت به قدرت بیش از 100 جنایتکار خطرناک، یعنی کسانی که در سوات بیرق پاکستان را سوزانده و صدها تن را کشته بودند، آزاد کردند. او تأکید کرده که مشکلات پاکستان از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان اکنون به حدی رسیده که این کشور دوباره نه تنها به مقیاس سال 2012 میلادی بازگشته بلکه بدتر از آن هم شده است. اسحاق دار همچنین گفته است نه ما می توانیم همسایه‌مان را عوض کنیم و نه آنها می توانند ما را تغییر دهند. وزیر خارجه پاکستان همچنین مدعی شده که امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در یک روز 6 بار با او تماس گرفته است. وزارت امور خارجه طالبان هم با رد این اظهارات از پاکستان خواسته است هنگام اظهار نظر به انعکاس دقیق حقایق توجه کنند. گزارش بشنوید از همکارم ذبیح الله قریشی از شهر کابل.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه پاکستان مبنی بر این که گویا مولوی امیرخان متقی در یک روز 6 بار با وی تماس برقرار کرده دور از واقعیت خوانده است. حافظ یا احمد تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید
تحقیقات لمخی د دوار لورو ترمنز لمره تلفنی
نخستین تماس تلفنی میان دو طرف در چارچوب تفاهم و هماهنگی متقابل صورت گرفته بود که اسحاق دار با ابراز بیخبری از وضعیت کامل گفته بود که پس از اطلاع کامل تماس خواهد گرفت و بر همین اساس تماس دوم نیز انجام شد. تکل می افزاید که یک روز پس از این جریان وزیر خارجه پاکستان بار دیگر تلاش برای برقراری ارتباط کرد، اما به دلایل مختلف ارتباط برقرار نشد. تکل سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید می کند
افغانستان اسلامی مرد بحرانی چار وزارت سرگندوی چی ده هوادون ترمنز ده
بنیاد روابط میان کشورها بر احترام متقابل و تعامل مبتنی بر واقعیت ها استوار بوده و چنین اظهارات نادرست در تضاد با رویه احترام متقابل و تعامل دیپلماتیک میان دو کشور است. وای ابراز امیدواری کرده است که مقامات بلندپایه حکومت پاکستان در انگام اظهار نظر به انعکاس دقیق عقاید توجه کنند.
هیله ده چې د پاکستانی حکومت لوړ پوړي مسؤلین هم د خبرو پر مهال د حقایقو سم انعکاس ته پام وکړي.
گفتنی است که این اظهارات در حال صورت میگیرد که قرار است دور سوم مذاکرات به هدف آتش بس پایدار بین افغانستان و پاکستان فردا 15 عقرب در استانبول ترکیه با حضور هیئت‌های بلندپایه دو طرف برگزار گردد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
اما همانگونه که در گزارش همکارم آقای قریشی از کابل شنیدید، فردا دور سوم مذاکرات پاکستان و افغانستان در استانبول ترکیه برگزار می شود. به این منظور هیئت حکومت طالبان و رهبری رئیس عمومی استخبارات عازمه ترکیه می شود. شرح این خبر را هم در گزارش همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل بشنوید.
هیئت حکومت طالبان غرض مذاکره که قرار است فردا آغاز شود به ترکیه سفر میکند. مولوی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان میگوید قرار است هیئت مذاکره کننده امارت اسلامی امروز چهارشنبه 14 عقرب برای مذاکره با پاکستان به ترکیه برود. گفتنی است که دور سوم مذاکرات افغانستان و پاکستان در ترکیه فردا پنجشنبه 15 عقرب آغاز می شود. رهبری هیئت افغانستان را ملا عبدالحق وثیق رئیس عمومی استخبارات و رهبری هیئت پاکستانی را عاصم ملک رئیس اداره استخبارات پاکستان ISI به عهده خواهد داشت. این مذاکرات با میانجیگری قطر و ترکیه و در ادامه دو دور پیشین برگزار می شود. دور نخست که 27 میزان در دوحه با حضور وزیران دفاع دو طرف انجام شد تنها به توافق موقت برای آتش بس منجر شد. دور دوم نیست که از 15 تا 30 میزان در استانبول برگزار گردید با توافق به دور بعدی نشست در استانبول به پایان رسید. محور اصلی اختلافات موضوع مهار تحریک طالبان پاکستانی است که اسلام آباد کابل را متهم می کند به اعضای این گروه در خاک افغانستان پناه داده و از آنها در برابر ارتش پاکستان حمایت می کند. در مقابل حکومت طالبان با رد این اتهام می گوید مسئولیت اقدامات TTP به عهده دولت پاکستان است و پاکستان گروه داعش را حمایت و تجهیز می نماید. تحلیلگران سیاسی معتقدند حضور همزمان عبدالحق وثیق و عاصم ملک در رأس هیئت‌های مذاکره کننده بیانگر جدیت دو طرف در یافتن رای حل برای یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های امنیتی منطقه و رسیدن به آتش بس پایدار می باشد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
دبیر شورای امنیت روسیه با هشدار درباره تداوم خطر نفوذ گروه‌های تروریستی از افغانستان به آسیای مرکزی بر اهمیت تقویت امنیت مرز تاجیکستان با افغانستان تاکید کرد. سرگئی شویگو امروز در نشست دبیران شورای امنیت کشورهای مستقل همسود در مسکو افزود تهدید نفوذ شبه نظامیان گروه‌های تروریستی و افراطی از طریق افغانستان به کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی همچنان وجود دارد. دبیر شورای امنیت روسیه با اشاره به اهمیت همکاری‌های امنیتی میان کشورهای منطقه گفت تقویت امنیت مرز تاجیکستان با افغانستان یکی از گام‌های اصلی برای جلوگیری از گسترش تهدیدات تروریستی به آسیای مرکزی است و در این زمینه کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی موظفند منابع و تجهیزات لازم را برای حفاظت از مرز تاجیکستان فراهم کنند. شویگو اظهار کرد ادغام تدریجی افغانستان در نظام‌های اقتصادی منطقه‌ای می‌تواند در کاهش تهدیدات امنیتی و افراط‌گرایی مؤثر باشد. در سالهای اخیر سازمان‌های منطقه‌ای از جمله پیمان امنیت جمعی بارها نسبت به گسترش افراط‌گرایی، آموزه‌های رادیکال و فعالیت گروه‌های تندرو در افغانستان هشدار دادند. رئیس پیشین اداره امور ریاست جمهوری افغانستان با انتشار پیامی به مناسبت درگذشت معاون پیشین رئیس جمهور آمریکا و ایرای یکی از عوامل اصلی تداوم جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان خواند. فضل محمود فضلی در واکنش به درگذشت دیک چینی معاون پیشین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با انتشار پیامی تند از نقش او در سیاست‌های مداخله جویانه و جنگ افروزانه در افغانستان انتقاد کرد. فضلی نوشته است که دیک چینی در کنار دونالد رامسفیلد از چهره‌های کلیدی در طراحی استراتژی نظامی آمریکا پس از حملات 11 سپتامبر بود و از حامیان جدی جنگسالاران افغان به شمار می‌رفت. وایفسو چینی با رویکرد نظامی گرایانش مسیر صلح و ثبات را در افغانستان مسدود کرد و زمین ساز گسترش فساد، بی‌ثباتی و تداوم جنگ شد. فضلی در ادامه نوشته است که سیاست‌های دیک چینی نه تنها دو دهه جنگ در افغانستان را تمدید کرد، بلکه موجب شد روند شکل‌گیری نهادهای ملی، دولتداری سالم و ساختارهای دموکراتیک قربانی منافع نظامی و سیاسی آمریکا در منطقه شود. دیک چینی، سیاستمدار جمهوری‌خواه که روز دوشنبه در 84 سالگی درگذشت، یکی از بحث برانگیزترین چهره‌های دولت بوش پسر بود و نقش مهمی در آغاز جنگ افغانستان و سپس عراق ایفا کرد. سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کرد در زمین لرزه شمال افغانستان 512 خانواده در 5 ولایت آسیب دیدند. این نهاد بین المللی روز چهارشنبه 14 میزان در گزارش نوشت این فاجعه در حالی رخ داده که افغانستان همکنون با بازگشت گسترده مهاجران، بحران اقتصادی و کمبود پناهگاه در آستانه زمستان مواجه است. سازمان بین المللی مهاجرت هشدار داده است که با فرا رسیدن فصل زمستان و کمبود منابع مالی، آسیب دیدگان در معرض خطر جدی سرما و بیماری قرار دارند و با کمک‌های فوری از جمله سرپناه اضطراری، وسایل گرمایشی، آب آشامیدنی، خدمات صحی و کمک نقدی نیازمند هستند. بر اساس این گزارش، ارائه حمایت روانی، وسایل صحی برای زنان و افراد دارای معلولیت و آواربرداری از دیگر اولویت‌های فوری در مناطق آسیب دیده است. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده است که 62% خانه ها کاملاً و 38% به شدت تخریب شده اند. بر اثر زلزله اخیر در بلخ و سمنگان دست کم 23 تن جان باختند و بیش از 677 نفر دیگر زخمی شدند. سازمان ملل متحد اعلام کرد که به دلیل اعمال محدودیت‌های تازه طالبان بر فعالیت کارمندان زن، عملیات امدادی نهاد در گذرگاه مرزی اسلام قلعه متوقف شده است. اندریکا راتواته، هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد در افغانستان، به خبرگزاری فرانسه گفته است سازمان ملل متحد و شرکای امور بشردوستانه ما مجبور شدند عملیات امدادی را در اسلام قلعه متوقف کنند، زیرا محدودیت‌های تازه مانع ادامه فعالیت کارمندان زن افغان در این گذرگاه شده است. و ضمن انتقاد از این محدودیت‌ها هشدار داده است که این اقدام چالش‌های فوری عملیاتی ایجاد می‌کند و جان و امنیت بازگشت کنندگان به ویژه زنان و دختران را در معرض خطر قرار می‌دهد. هرچند جزئیات بیشتری درباره این نوع محدودیت‌های را ان نشده، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که طالبان در ماه‌های اخیر دامنه ممنوعیت کار زنان را به دفاتر سازمان ملل متحد و شرکای قراردادی آن هم گسترش داده‌اند. اسلام قلعه یکی از مهمترین مسیرهای بازگشت مهاجران افغانستانی از ایران است و توقف فعالیت نهادهای امدادی می تواند روند خدمات رسانی به هزاران نیازمند را در این منطقه مختل کند. اداره ملی احصائیه و معلومات طالبان از برداشت نزدیک به 4.54 میلیون تن گندم از مزارع سراسر افغانستان خبر داده است. اداره ملی احصائیه و معلومات طالبان روز چهارشنبه 14 مغرب که از این مقدار گندم تولید شده 4.13 میلیون تن آبی بوده که بیشتر در ولایت هلمند، کندوز، هرات، قندهار و فراه تولید شده است. همچنین حدود 404 هزار تن گندم للمی از مزارع ولایت بادغیس، تخار و هرات به دست آمده است. بر اساس این گزارش، افغانستان امسال به 6.87 میلیون تن گندم نیاز دارد و با توجه به برداشت صورت گرفته با کمبود 2.33 میلیون تن گندم روبروست. اداره ملی احصائیه و معلومات طالبان اعلام کرده که امسال 1.33 میلیون هکتار زمین در سراسر افغانستان با کشت گندم آبی و 562 هزار هکتار با کشت گندم للمی اختصاص یافته است. وزیر امور خارجه ایران گفت مذاکرات احتمالی با آمریکا فقط به موضوع هسته‌ای اختصاص خواهد داشت. سید عباس عراقچی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت ایران افزود بحث موشکی و منطقه‌ای همیشه مطرح بوده و موضع ما هم همیشه روشن بوده است، اما اگر احیانا مذاکره شکل بگیرد تنها در خصوص هسته‌ای خواهد بود. او در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص سفر مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران به عمان اضافه کرد سفر ایشان برای گفتگوهای سیاسی دوره‌ای است که هر 6 ماه یک بار در ایران و عمان برگزار می‌شود. وزیر امور خارجه ایران در خصوص دو تبعی فرانسوی زندانی در ایران هم گفت آنها به عنوان جاسوس محکوم شده بودند که قوه قضاییه شب گذشته اعلام کرد مشمول رأفت اسلامی قرار گرفتند و تبعی ایرانی خانم مهدیه اسفندیاری که در فرانسه بازداشت و زندانی شده بود هم آزاد و در سفارت ما هستند. و اما مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. اسحاق دار: پیاله چای فیض حمید در سرینای کابل برای پاکستان گران تمام شد. روسیه: خطر نفوذ گروه‌های تروریستی از افغانستان به آسیای مرکزی همچنان جدی است. عراقچی: مذاکره احتمالی با آمریکا فقط درباره مسائل هسته‌ای است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. معاونت اقتصادی حکومت طالبان از تایید مسوده پالیسی استفاده از منابع داخلی در پروژه‌های استخراج معادن افغانستان خبر داد. همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، گفت این وزارت در نشست نوبتی کمیته تکنیکی کمیسیون اقتصادی مسوده پالیسی استفاده از منابع داخلی در پروژه‌های استخراج معادن افغانستان را برای بحث ارائه کرد و این مسوده پس از ارزیابی همه‌جانبه قابل تایید دانسته شد. با گفته وی، با تطبیق این پالیسی مهارت‌های فنی و حرفه‌ای نیروی کاری در بخش استخراج معادن ارتقا می‌یابد و فرصت‌های دائمی کاری در پروژه‌های معدنی ایجاد می‌گردد. افزایش استفاده از منابع داخلی در این پروژه‌ها، کاهش اتکا بر واردات و فراهم شدن زمینه برای رشد صنایع داخلی و اقتصاد محلی هم از دیگر نتایج تطبیق این پالیسی اعلام شده است. این ارتباط همکارم خانم سلطانی در کابل گفتگوی داشته است با محمد عیسی رضایی از تحلیلگران و آگاهانه مسائل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همگی شما بخیر. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با نشر خبرنامه اعلام کرده که مسوده پالیسی استفاده از منابع داخلی در پروژه های استخراج معدن قابل تایید دانسته شده است. بر اساس خبرنامه، با تطبیق این پالیسی مهارت‌های فنی و حرفه‌ای نیروی کار در بخش استخراج معدن ارتقا می‌یابد و همچنین میزان استفاده از منابع داخلی در این پروژه‌ها افزایش پیدا می‌کند. در این باره بیشتر صحبت می‌کنم با جناب آقای محمد عیسی رضایی، آگاه مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول در خصوص پالیسی استفاده از منابع داخلی در پروژه های استخراج معدن چه فکر میکنید؟ به دیدگاه شما چقدر عملی است؟
سلام و احترام خدمت شما. خب نفس این مصوبه یک مصوبه خوبیه. گرچه این مصوبه چیزی جدیدی نیست. در حکومت های دولت های دوره جمهوریت هم مصوبات مشابهی را ما داشتیم و دارای چارچوب و مقرره و قوانین بود که شرکت‌های داخلی و خارجی را ملزم می‌کرد که از منابع داخلی استفاده بکنند. اما متأسفانه اونطوری که باید عملیاتی می‌شد تا هنوز نشدن. من فکر می‌کنم که افغانستان در مجموع چه حاکمان افغانستان و چه بخش خصوصی با یک فقدان ظرفیت در استفاده از منابع داخلی روبرو هستند. اینها توانایی لازم را نداره که اولا که این نیرو را جمع‌آوری بکنند، چون در داخل افغانستان متخصصینی که بتونه در امر اکتشاف و استخراج معادن کمک بکنه شرکت خورا وجود نداره، یا اگر داره هم فعلا مهاجر شدن. لذا بسیج این نیروها، جمع‌آوری این نیروها و یا اینکه بخواید نیروهای جوان آموزش بدن خب کاری دشوار هزینه بری هست برای حاکمان و همچنین برای شرکت هایی که در امر استخراج و اکتشاف مشغول به کار خواهند بود. گرچه در کوتاه مدت ممکنه هزینه بر باشه، ولی در بلند مدت به نفع اقتصاد ملی، به نفع بازار کار ماست، به نفع در مجموع نیروی کار جوان ما هست. اما در قسمت استفاده از منابع سرمایه و ماشین‌آلات، یک سری شرکت‌های کوچک که در حوزه معدن فعال هستند، منظورم شرکت‌های داخلی، اینها در تلاش هستند که بتونن به یک نحوی در بخش معدن همکاری بکنه با حاکمان افغانستان، اما متاسفانه اینا از لحاظ نقدینگی، اینا دچار کمبود نقدینگی هست. اولا که سیستم مالی و بانکی طالبان اجازه نمیده که اینا تمویل مالی شوه این شرکت ها. ثانیا خود این شرکت ها و اعتبار و کردیت لازم رو هم نداره که بتونه از منابع خارجی پروژه های خودشون تمویل مالی بکنن. لذا از لحاظ سرمایه اینا در قسمت کفایت سرمایه اینا دچار مشکل هستن و همینطور ماشینالات و ابزارهایی که اینا در اختیار دارن و یا کرایه میگیرن اینا بسیار ابتدایی هست و از تکنولوژی جدید بهره مند نیستن و در مسئله استخراج، در موضوع استخراج ممکنه از لحاظ اقتصادی بهره وری لازم را نداشته باشن. لذا بازدهی که انتظار میره از طریق استفاده از منابع داخلی از جمله سرمایه و ماشینالات داخلی صورت بگیره، این بازدهی ممکنه عملا تحقق پیدا نکنه.
بله، از طرفی هم حکومت طی بیش از 4 سال گذشته تاکید داشته و یا همواره گفته که از معدن افغانستان استفاده از زمین می کنند و از این طریق عواید ملی را بالا می برند و در نهایت باعث پیشرفت و توسعه اقتصاد افغانستان می شند. و دیدگاه شما در این راستا چقدر موفق عمل کردند؟
اونطور که طالبان در آغاز حاکمیت دور دومشان، یعنی از 5 سال گذشته تا به حال، تبلیغات کردن، رسانه‌ای کردن موضوع معادن را که میتونه با استفاده از استخراج معادن افغانستان، معادن روی زمینی، زیر زمینی بتونه افغانستان را از لحاظ بودجه داخلی مستقلی از منابع خارجی بسازه، خب این امر تحقق پیدا نکرده. نه تنها این موضوع این امر تحقق پیدا نکرده، بلکه اون بهره‌وریه که یا درآمدی که از حاصل از فروش منابع داخلی، منابع معدنی داشته، اونقدر ناچیز بوده که در مقایسه با زراعت، در مقایسه با خدمات، بخش خدمات و صنعت چیز قابل توجهی نیست. حالا در سال گذشته، سال 2024، میزان درآمدی که طالبان کسب کردن کمتر از 180 میلیون دلار در طول یک سال از فروش منابع معدنی بوده که این مبلغ قابل توجه نیست. سهم اونچنانی در افزایش تولید و افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد داخلی یا پر کردن خلای منابع خارجی در بودجه افغانستان داشته باشن نداشته.
خب حکومت استخراج معدن را به دلیل نبود امکانات و مسائلی که شما یاد کردین نمیتونه به تنهایی انجام بده. باید در نخست سرمایه گذاری صورت بگیره. برای جذب سرمایه گذاری فکر میکنید که چه مواردی باید در نظر گرفته شود؟
در قدم اول اون چیزی که بسیار مهم برای استخراج معدن و رساندن از اونها به بازارهای مقصد به عنوان کالای نهایی، اول باید زیرساخت‌های افغانستان باید آباد شود. کشوری فاقد زیرساخت‌ها نمیتونه مکان جذاب برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باشه، چون سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی در قدم اول به چیزی که فکر میکنه بازدهی سرمایه است. و وقتی هزینه از او نسبت به درآمدش افزایش بالا باشه، خب طبیعتاً نمیتونه مجذوب شوه و بیاید در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنه. علی‌رغم اینکه افغانستان از لحاظ معدن و از لحاظ کیفی معدنش کیفیت لازم برخوردار، اما این نمیتونه تنها یا دلیل کافی برای جذب سرمایه باشه در داخل افغانستان. نکته دوم تقویت صنعت هست. صنعت تا زیرساخت‌ها آباد نشوه، صنعت هم جان نخواهد گرفت و همینطور انرژی یکی از مشکلات افغانستان است. از جمله انرژی برق، وقتی انرژی کافی در بخش تولید استخراج و پروسس و در بخش صنایع وجود نداشته باشد، طبیعتاً نه صنعت پا میگیره و نه مسئله استخراج گسترش پیدا میکنه و نه پروسس در داخل کشور انجام میشه. دو زیرشرط اساسی ساخت زیرساخت های افغانستان، سرک ها، بنادر تجاری و همچنین منابع مدیریت آبی که بتونه برق کافی را در داخل کشور تولید بکنه و از این طریق افغانستان یک منبع جذاب سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی باشه.
تشکر شما جناب آقای محمد عیسی رضایی، آگاه مسائل اقتصادی، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
نمایشگاه 3 روزه تولیدات داخلی و صنایع دستی در شهر اسدآباد ولایت کنر آغاز به کار کرد. گزارشی از همکارم محمد آصف شینواری.
نمایشگاه تولیدات داخلی و صنایع دستی در ولایت کنر در شرق افغانستان راه اندازی گردید. مسئولان میگوید هدف از راه اندازی این نمایشگاه بازاریابی برای تولیدات داخلی و صنایع دستی و همچنان رشد صنعت در این ولایت می باشد. این نمایشگاه برای مدت 3 روز در شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر از جانب ریاست صنعت و تجارت این ولایت در همکاری با یک نهاد تسهیل کننده براه انداخته شده است. مولوی محمد طیب رئیس اداره صنعت و تجارت ولایت کنر می گوید هدف از برگزاری این نمایشگاه بازاریابی برای تولیدات داخلی و صنایع دستی، تشویق صنعتکاران و تولید کنندگان و همچنان آشنایی مردم با تولیدات داخلی در این ولایت می باشد. تحصیل یک تن از برگزار کنندگان این نمایشگاه میگوید در این نمایشگاه در مجموع 50 غرفه گذاشته شده که تولید کنندگان و صنعتکاران ولایت دیگر کشور نیز تولیداتشان را به نمایش گذاشتن و همچنان تاجران و سرمایه‌گذاران نیز دعوت شده تا با تولید کنندگان و صنعتکاران ولایت کنر روابط نزدیک تامین نموده قراردادهای با آنان عقد نماید
او تجاران و یا بل سره خپل قراردادونه لاسلیک.
اشتراک کنندگان این نمایشگاه در حالی که از برگزاری آن استقبال می نماید، خواهان برگزاری این گونه نمایشگاه ها در آینده نیز می باشد.
دا سینن در کلونه جوړ کی او د دینه نورم غړ جوړ کی دا زموږ د وطن د پاره ډیره زیاته ګټه.
بر اساس معلومات اداره صنعت و تجارت ولایت کنر حدود 30 فابریکه تولیدی در آن ولایت فعالیت می نماید که برای صدها تن زمینه کار کردن در آن فراهم شده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
معاونت اقتصادی حکومت طالبان از تایید مسوده پالیسی استفاده از منابع داخلی در پروژه‌های استخراج معادن افغانستان خبر داد. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان مسوده پالیسی استفاده از منابع داخلی در پروژه های استخراج معادن را تایید کرده است و گفته وی در نشست کمیته تکنیکی کمیسیون اقتصادی مسوده پالیسی استفاده از منابع داخلی در پروژه های استخراج معادن از سوی وزارت معادن و پترولیم ارائه شد و پس از ارزیابی همه جانبه این مسوده قابل تایید دانسته شد. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان می افزاید با تطبیق این پالیسی مهارت‌های فنی و حرفه‌ای نیروی کاری در بخش استخراج معادن ارتقا می‌یابد، فرصت‌های دائمی کاری در پروژه‌های معدنی ایجاد می‌گردد، میزان استفاده از منابع داخلی در این پروژه ها افزایش می‌یابد، اتکا بر واردات کاهش پیدا می‌کند و همچنین زمینه رشد صنایع داخلی و اقتصاد محلی فراهم می‌شود.
در کانون پترولیم وزارت لوری د کنکیندن پروژو کې د کورنیو سرچینو څخه د ګټې اخیستنې پالیسۍ مسوده اقتصادي معاونیت لوری د تایید وړ وګرځیده. د دغه پالیسۍ عمده موخه د فنی او تخنیکی ظرفیتونو لوړول، دایمي کاري فرصتونه ایجادول، له کورنیو منابعو سرچینو څخه ګټه اخیستنه، بهرنیو وارداتو باندې اتکا کمول، او د صنعت او سیمایز اقتصاد وده ده.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله امیدالله قاسمزی استفاده از نیروی کاری داخلی را در پروژه های ملی و ویژه در استخراج معادن در کاهش فقر و بیکاری در کشور مهم می‌خوانند. این آگاهان همچنین تاکید دارند حکومت باید در پروژه های استخراج معادن تلاش بیشتری و خرج دهد تا بهره‌گیری کامل از این منابع را داشته باشد.
این سرمایه ملی تجدید ناپذیر است و در صورتی که یک بار استخراج شد دوباره این سرمایه به دست نمیاد. بنابراین نیاز است در راستای استخراج معادن خیلی محتاطانه عمل شود. در نخست معادنی که استخراج میشه باید از افغانهای خود ما در راستای استخراج ازی و از نیروی کاری افغانستان استفاده شود.
این در حالی است که مقام های حکومت طالبان همواره گفتند با استفاده از معادن و سرمایه گذاری روی پروژه های کلان اقتصادی در تلاش کاهش میزان فقر و بیکاری و رشد اقتصاد کشورند و تلاش میکنند استفاده مؤثری از منابع داخلی داشته باشند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف در سفر و ولایت سمنگان با زلزله زدگان ولسوالی خلم دیدار و بخشی از کمک‌های بشردوستانه ایران را تقدیم آنان کرد. گزارشی از همکارم خیبر ابراهیمی.
حمید رضا احمدی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف در سفر به ولایت سمنگان از زلزله زدگان ولسوالی خلم دیدار کرده و بخشی از کمک‌های بشردوستانه ایران را به آسیب دیدگان این رویداد توزیع نمود. آقای احمدی هدف از سفر خود به ولایت سمنگان را دلجویی از زخمیان زمین لرزه اخیر و انتقال کمک‌های جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. با گفته او این کمک ها شامل خیمه های اضطراری، مواد غذایی و دارو است که از سوی کنسولگری ایران در مزار شریف و با نمایندگی از دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران برای زلزله زدگان فراهم شده است. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم افغانستان استاده و در زمانهای دشوار از هیچ گونه همکاری و کمک دریغ نخواهد کرد.
یه تعدادی از دوستان خانه‌هاشون تخریب شده، اگر امکان داشته باشه برای مجروحین و اینایی که خونه‌هاشون از بین رفته یه مقدار خیمه و دارو براشون تهیه کنیم. لذا روز گذشته ما تلاش کردیم که این ادویه و خیمه رو تهیه کنیم و امروز هم در نیت جناب آقای معاون والی اومدیم تو محل هم یه بازدید از منطقه داشته باشیم و هم این کمک‌های احتیاجی جمهوری اسلامی ایران رو تقدیم کنیم.
در همین حال معاون والی سمنگان با قدردانی از همکاری کشور ایران و کنسولگری این کشور در مزار شریف گفت مقامات محلی برای رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان کمیته از ادارات دولتی تشکیل دادند تا در اسرع وقت به مشکلات مردم رسیدگی کرده و کمک های اولیه را به آنان برسانند.
ادویه و بخش البسا و لوجستیکم الحمدلله اونام در حالت تهیه شدن است، انشاءالله براشون رسانده می شود. دیگه به می خاطر است جناب محترم آقای احمدی صاحب سرکنسل شمال افغانستان احساسات می کشند که شب با ما در تماس شدند و صبحی الحمدلله یکی در ادویه و خیمه امرای خود گرفته آوردند به قوم ولایت ولسوالی خود ما تسلیم شدند.
ولایت های بلخ و سمنگان در روزهای اخیر شاهد زمین لرزه شدیدی بودند که بر اثر آن ده ها تن جان باخته و صد ها تن دیگر زخمی شدند. این رویداد خسارات سنگین مالی و جانی بر جا گذاشت و نهادهای داخلی و خارجی برای کمک به آسیب دیدگان دست به کار شدند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده شما رو به خداوند متعال می‌سپاریم.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک و رادیو دری 2093-794-71-74 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده، شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
هیچ ثروتی بالاتر از من میخوام نیست. من طالب، نقد طلب کف دست شماست. تمام ثروت ما اصلا غیر از این نیست. هیچ کس غیر از طلبش ثروتی نداره. یا ایها الناس انتم الفقراء. از این ثروت که ما میگیم چیه؟ همون فقرمون، همین خواستن. من فقیرم، زکاتم ده که مسکین و فقیرم. قماش هستی ما را به ناز خویش بسوز، که آن زکات لطیف بد نصیب مسکینه. مسکین یعنی چی؟ یعنی من دستم درازه، لا املک الا دعا، فقط دعا رو بلدم، چیز دیگه ندارم. شما چیز دیگه داریم؟ اگر در تمام وجود خودتون بگردین یک ذره ثروت پیدا نمی‌کنید غیر از خواستن. ما چیزی نداریم. ما نبودیم و تقاضامون نبود. ما اصلا نمی‌دونستیم که تقاضا بکنیم. اصلا حتی تقاضا کردن رو ما نداشتیم. طلبم او به ما داد. هم طلب از توست، هم آن نیکویی. ما که این اول توی آخر توی. ما اصلا نمی‌دونستیم که تمام وقتی می‌خوام بیایم بگیم چشم ما بده گوش. ما اصلا نمی‌دونستیم چشم چه گوش که. از اولین ثروتی که به ما دادن طلب بود، که ما رو خواهنده کردن، ما رو جوینده کردن، ما رو مشتاق کردن، گفتن که تو بخواه. چقدر میخواه؟ شیر میخواه، اول شیر بخواه، بعد به تدریج غذاهای دیگه برای فرهم میکنن. این انگور رو ببینی فکر نکن از خاک همطوری در اومده. چون تو قرار بودی بیای اینو درست مطابق ذائقه تو درست کردن، حض بکنی انجیر برای درست کردن دارم بکنم. بعد همینطور این طلبت زیاد میشه. اگه طلبش زیادتر بشه آدم میره جلوتر. اگر بگفتی که بحثمون همین، گاوگوسفند به یک گلوپه اکتفا میکنن، یه جایی یه آخرین حد نیازش اینه که جایی باشه که علف راحتی باشه هم بخور. اما انسان طلب نامتناهی بهش دادن. بزرگترین ثروت همین طلب نامتناهی. گنج عشق خود نهادی در دل ویران ما. عشق یعنی طلب. همجاتم اولین وادیش طلبه. گنج عشق خود نهادی در دل ویران ما، سایه دولت بر این کنج خراب انداز. قدر این طلب رو بدونین. شما که اینجا نشستین، من به چشم پادشاهان و امیران و ثروتمندان عالم، اشراف، حاجی نصیر طوسی کتاب اوصاف الاشراف نوشته. اشراف نه پول داره که مرمیس از کجا بودن. مال خودشون هم میسپذر. آدم میگیرن ازش. اگه کسی که تو بانک هی داره پول میشموره، پول داره. هی میشموره. صد روز صد میلیون تومان ممکنه هی بذاره اونجا بشموره. مال من نیست. ثروت شما چیه؟ ثروت ما عشق ماست. خواستن ماست. بر حسب درجات قیمت ما به طلبمون معلوم میشه. پس قدر این گنج رو بدونیم.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی. هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست. تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
یک ثروت دیگه هم به ما دادن و اون عمر ماست. فرصت دادن گفتن که تو بگرد طالبی، بگرد دنبال ما، بگرد تا بگردیم ببین پیدا میکنیم چی پیدا میکنیم. بگرد در عالم ای دل به جستجوی هنر در جهان بگرد. اینم خیلی نقدینه بزرگی. البته اونم ما هیچ اطمینانی بهش نداریم که هر لحظه ممکنه این دم که فرو برم برارم یا نه. و همجرد خیلی گرانبهاتر میشه. قیمت عمر از کمی عمر خواست. عمر کم است از پی آن پربراست. هم کمه هم غیر قابل اطمینانه. برای این بازم اهمیتش بیشتر میکنه که شما این مقدار سکه که نمیدونین چند تاست به جیبتون بیشتر نیست. اینا رو خیلی حیفه که آدم ضایع بکنه. این نقد کتف دست، نقد عمر، نقد عمر بذار به نقد طلب، این ما رو پادشاه میکنه. برای این مجدداً سلام میکنم به شما و امیدوارم که این نقد طلب شما رو ببره به عالم سلام. الهی انت السلام و منک السلام و حی ناب السلام ادخل نادار السلام. سلام مال اوست، اسم اوست هستن. سلام یه عالمیه و ما در عالم استراب و رفت آمد و تشویش هستیم. مرا در منزل جانان تا میگنیم که بیاد بشین آدم میگم پشت. ابن یمین گفته که بهترین کار اینی که آدم یه خونه داشته باشید که کس نگوید از اینجا بشین و آنجا رو. معلوم میشه چرا اجاره نشین بوده. میگه که دو قطع نان اگر از گندم است اگر از جو، دو تای جامه اگر کهنه است اگر از نو، چهار گوشه دیوار خود به خاطر جمع که کس نگوید از اینجا بخیز و آنجا رو. معلوم میشه که بعضی ها میفهمن که این احتمالا به چرا اجاره نشینی بوده. یه کسی میگفت این سعدی آسم داشته. اصلا از کجا برمیده؟ گفت برای این که یه آدم که آسم داره میفهمه که هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است. چون در میآید مفرح است. قدر این و اون میفهمه که نفس ما قدر نمیدونیم. اونطور داریم نفس میکشیم شکبه و شکایت میکنیم چه زندگی اینا. این نفس قدرش نمیدونیم. اینی که گفت چهار گوشه دیوار خود ما نداریم. چهار گوشه دیوار خود که کس نگوید از اینجا به خیزان مرا در منزل جانان چه امن عشق، چون هر دم جرس فریاد میدارد که بربندید محمدا. چیکار کنیم که به عالم سلام برسیم؟ دیگه نگرانی نداشته باشیم. از طریق معرفت و بفهمیم یه چیزایی رو. چیزایی رو بفهمیم. این گل که داره میاد و میره و این جوانی و این بهار و اینها که میاد و میره و همه عالم که در رفت آمده، این پشت پرده خبر از یه ثابتی میکنه. یه وجودی هست که این همینطور موج میزنه و دریای متلاطمی هست. درسته که موجا میان و میرن، ولی آدم باهوش میبینه که اینا آب که طوری نشد، آب طوری شد مگه؟ همینطور اینا موج زدن، موجا رفت، حباباز همه محو شد بر سر آب، دوباره حبابای تازه پیدا شد، کف پیدا شد، باز دوباره اون کف ها این آب دریا شدن، ولی دریا هیچ طوری نشد. وجود، دریای وجود چطور میشه؟ چیزی طوری میشه از وجود؟ یه ذره از وجود میتونه بره عدم؟ عدم کجاست که بره؟ شما سوار ماشین بشین میگه من ببرم عدم آباد، کجا میبرم؟ عدم آباد نداره. هیچ وسیله نقلیه که شما رو به عدم آباد ببره نداره. عدم وجود نداره اصلا. من نمیدونم چرا مردم از نیستی میترسن. عدمی نیست اصلا که تو مثلا میگه ما عدم میشیم. همش وجوده. وجودم که محدود نمیشه که مثلا میگن آقا تو اینجا وجوده بعدش عدمه. وجود مگه محدوده؟ وجود هر چی که بری جلو هست، سرایان داره در تا بی نهایت. پس عالم عالم وجوده. وقتی فهمیدی که عالم عالم وجوده و این انتقالات از ما میان اون بار از ما میان این بار، خبری نمیشه.
Cherry.